منم از حالتون لذت بردم.
خواهش می‌کنم، استفاده کردیم. در خدمت آقای دکتر فرهاد مصدق، فوق تخصص ریه و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم. خب خانم عظیم‌زادگان، در بخش دوم هم ما در خدمت شما خواهیم بود الان.
بله، خواهش میکنم. خبر بعدیمون در سایت سیدراب که مرکز تحقیقات و سیاست‌های بیماری‌های عفونی در دانشگاه مینسوتا در 16 آپریل 2021 این خبر رو منتشر کرده. کووید هاسپیتال دث ریت فال بات ایمپکت استیل های. نرخ مرگ و میر کرونا در بیمارستان‌ها کاهش یافته اما تاثیر اون همچنان بالاست. بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده، از زمانی که همه‌گیری کرونا بیش از یک سال پیش آغاز شده، میزان مرگ و میر در بیماران بستری در ایالات متحده از 19.7% در آوریل 2020 به 9.3% در نوامبر کاهش یافته. یک پروژه تحقیقاتی به نام جاما نتورک اوپن اومده نتیجه گزارش رو به این گونه منتشر کرده که چگونه کرونا میتونه مراقبت‌های بهداشتی رو کامپلیکیت یا پیچیده کنه. یکی از آمارش به این صورت بوده، بیمارانی که کووید داشتن پس از عمل جراحی جان خودشون رو از دست دادن که 15% بوده، در حالی که کسانی که کووید نداشتن 7% فوتی داشتن. اما میزان مرگ و میر با سن مختلف تو این بازه افزایش پیدا کرده. 20% و 20.9% از افراد بالای 75 سال مبتلا به کووید فوت کردن، در مقایسه با 4.5% از افرادی که کووید نداشتن. حدود نیمی از بیمارانی که بستری شدن مردان بودن، 57% که 12.5% از اینها با مرگ و میر مواجه شدن، ولی در خانم‌ها خیلی رقم عجیب پایین بوده، 9.6% کووید داشتن. به طور کلی مرگ و میر در اون بیمارستانی، یعنی کسانی که در بیمارستان بستری بودن، از مارس تا آوریل 2021 از 10.6% به 19.7% افزایش پیدا کرده، ولی سپس از ماه نوامبر به 9.3% کاهش پیدا کرده و نرخ مرگ و میر هر گروه سنی به نصف رسیده. در آخر اشاره شده که محققان میگوین کاهش ابتلا مرگ و میر میتونه به دلیل استانداردهای بهتر مراقبت از کووید باشه، مثل استفاده از رمدسیویر یا کورتیکواستروئیدهای سیستمیک و یک کمتر قرار گرفتن بیمار در موقعیت مستعد این بیماری بوده.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. همینک ارتباطمون با آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص ریه و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام به شما و سلام همه شنوندگان محترمتون.
خب اول از همه میخوام خسته نباشید بگم به شما برای این همه ماهای طولانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا شما و همکارانتون تشریف داشتین و خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتین. ما موضوع برنامه‌مون پروتکل‌های درمانی دارویی بیماران کووید 19 هستش.
بله.
با آقای دکتر مصدق صحبت می‌کردیم، یه مروری کردیم که این داروها که تجویز میشه الان چه وضعیتی داره. من می‌خوام، خیلی هم نمی‌خوام وقت شما رو بگیرم، می‌خوام که با همدیگه یه مروری بکنیم و شما نظرتون رو به من بگین در رابطه با هر کدوم از این داروها، کوتاه که آخرین آپدیتی که شما ازش دارین چیه و چه چیزی رو میپذیرین، چون مخاطبان برنامه ما تخصصی هم هستن. خب از رمدسیویر شروع بکنیم آقای دکتر.
بله.
که امید زیاد بود، بعد کم رنگ شد، حذف شد، دوباره یکم امید، در آپ تو دیت میگه گاهی وقتا تجویز بکنیم. شما چی فکر میکنید؟
اگر که ما رمدسیویر رو در واقع در ایران بخوایم نگاه بکنیم، اولین در واقع ما زودتر از کشورهای دیگه هم غربی و هم آمریکا رمدسیویر رو برای دارو شروع کردیم، یک. پس شروعش در ایران بود، ولی در ایران توفیقی که در واقع ما با رمدسیویر داشتیم نفع دیگه بود. یک اداره، اولا که میدونید که بعد از اینکه حتی FDA این رو دارو رو قبول کرد، کمیسیون کرونا وارد پروتکل نکرد. علتش این بود که قبل از اینکه FDA اپروو کنه اینا رو رد کرده بودن. به این دلیل هم در واقع خب ما بحث و صحبت خیلی زیادی با این کمیته علمی داشتیم و بسیار مدت زمان زیادی این دارو خارج از پروتکل درمانی در بیمارستان ها بود، اتاجی که در ایران هم تولید شده بود در بیمارستان ها بود. در هر بیمارستانی قرار شده بود یکی دو نفر رو مسئول مهر زدن برای رمدسیویر بگیرن. یه سختگیری خیلی زیاد از طرف داخل کمیته بود برمیدان. اینا تموم شد و و بعد اتفاقی که افتاد رفت داخل پروتکل شد، برای حدود یک سال فکر می‌کنم بود وارد پروتکل شد، کمتر از یک سال. و بعد شما الان در هر خونه ایم که بیمار هست می‌بینی پرستاری، کمک پرستاری، رمدسویر رو از هر جای تهیه کردن و همراه با پزشکایی که در این حوزه اصلا فعالیتی قبلا نداشتن که بیان حالا مثلا آنتی بیوتیکای مجوزی که آنتی بیوتیکای بسیار سنگین بده، حالا میگه رمدسویر دارن در خونه تجویز می‌کنن.
درست.
خب این اساس درمان نیست، این درمان از پایه غلط این نوع برخورد،
یعنی پروتکل اشتباهه.
بعد همجوری دکتر مصدق من شنیدم که میگه میگن ببینید ما اصلا الان نوع در واقع نگاهمون به این دارو باید عوض بشه، اینکه این دارو در چه مسیری باید در واقع استفاده بشه و جزئیات این مسئله مهمه. اینکه آیا داروی ما صرفا با یک دارو میتوانیم کرونا رو درمان کنیم، یه کرونایی اصلا شدید اون کرونایی که اکثر بیماران کرونا خوب میشن خودشون، یه دارو در واقع چنانی هم ندارن در حد مثلا مسکن و تب و این مسائل.
پس چرا ما سرپایی رمدسویر میدیم؟
ولی ما یه چیزی داریم، نه ببینید سرپایی، خب ببینید همین مثلا اومدن مجوز بیماران سرپایی رو دادن، این مجوز و 1,000,000 تومان هم بیمارستان خصوصی به باید پوینت پول بگیره، یه بیزینس شد، یعنی بیزینس توسط وزارت بهداشت در کشور آغاز شد. حالا این نجا. قضیه نمیدونم قاچاق دارو اینا که میبینید پارالل با این جریان از قبل بود، حالا شدت پیدا کرد. پس ببین یه سری مسائل ناپخته و بدون در واقع مد نظر گرفتن شرایط علمی و وضعیت جامعه اتفاق میفته که مسیرش میشه به سمتی که میان در اتکار رمدسویر صحبت میکنن، آمار عظیم در واقع دارو رو اعلام میکنن با این شدت با این وسعت. چرا در ایران باید باشه؟ خب این درست حرفشون، ولی اون مأخذی که در واقع اومده اشتباهات رو کرده کسی در واقع نگاه نمیکنه. چطور شد که یه دارویی که در دنیا مورد محبوبیت قرار دارد در درمان کرونا در کمیته علمی مورد در واقع ورود بهش صورت نمیگیره، در همون زمان این دارو داره بیرون 50 میلیون تومان داره هر دونش داره مجموع 300 میلیون داره فروش میره. اینا علم اثاریه که تو ذهن بنده از ابتدا بوده و هست هنوزم.
خب آقای دکتر، در رابطه با داروی دیگه‌ای که مطرحه فایپیراویر، خب در ماه‌های گذشته من خاطرم هستش که بیمارستان شما و مرکز شما نظر مثبتی رو این دارو داشت.
نه ببینید، داروی فایپیراویر که خب به عنوان طرحی در ابتدا شروع شد در بیمارستان ما، در این بحثی نیست، رمدسویر هم در بیمارستان ما شروع شد، اکتمرا هم در بیمارستان ما شروع شده و اینترفلون به قطعاً جایگاهش در دنیا از بیمارستان مسیح دانشوری و این همکاران عفونی ما به خصوص در واقع خیلی زحمت کشیدن رو همه اینها.
من میخوام بپرسم که الان نظر شما چی هستش با توجه به اینکه آپ تو دیت اومده فایپیراویر رو
برگردیم و اولا ببین آپ تو دیت که تارگوسید هم توش نداره، ببین آپ تو دیت رفرنس آمریکاییه، داروی فایپیراویر داروی ژاپنیه و داروی ژاپنی هیچ وقت در آمریکا افکی نخواهد گرفت، ولی تبدیل شدنش به مولنوپیراویر اتفاقا به همین خاطر هست که به اون سمت داره حرکت میکنه، سیاست داروی دنیاست.
یعنی شما همچنان فکر میکنید که فایپیراویر میتونه موثر باشه، مولنوپیراویر این مسیر رو ادامه خواهد داد؟ درسته.
ببینید داروها در حال پیشرفت هستن.
بله.
در همه جای دنیا رمدسویر هم داره تغییراتی میکنه. بله. و همه داروها، یه دارو که همونجوری نمونده توی کرونا که بله. و داره همینجوری پیشرفت مولکولی دارن میکنن اینها. ولی مثلا تو داروهای دیگه مثل اکتیمرا و اون داستان و داروهای دیگه هم همین نسبت داره صورت میگیره. ولی در خصوص فایپیراویر داروی ژاپنی که در چین میره جلو و در ایران یه مطالعه انجام میشه در 14 در واقع شهر ایران و این صحبت برای سر این هست، وقتی مطالعه تمام میشه و در این پتی چاپ میشه یک لتر تو ادیتور هم نهایت بفرمایید اون زیر هست که کل مطالعه در واقع زیر سوال برده. پس بنابراین عدم در واقع این که کشور ایران نسبت به این دارو حساسیتی در واقع نسبت به اون مقاله دارن میگیرن در زیرش این من هست. ببین ما وقت میایم یه نفر من صحبت میکنم از فایپیراویر خوبی هایی میگم و یک نفر دیگه میره بدیهی میگه، بهتر اینا به صورت مناظره حالا اگه دوست دارید داره تازه هیچ
نه من دارد. من میخوام که آقای دکتر بیاین
کجای دنیا در تلویزیون و رادیو بحث علمی نمیشه ولی به این صورت، ولی حالا که ما میکنیم چه بهترین شو بکنیم. داروی فایپیراویر آنتی وایرال در شروع بیماری این در بعضی کشورها داره داده میشه. الان کرونا چیه؟ هندیه دیگه. در کشور هند دارن فاویپیراویر میدن، منتها اعلام کردن داره چون فاویپیراویر میدید همراه با کورتون بدید، دکسامتازون باید همراهش بدید.
بله.
اساس درمان دکسامتازون است.
دقیقاً همینطوره. در خیلی از پروتکل های دنیا های دکتر مثلا در آلمان من نگاه میکنم دکسامتازون خیلی جایگاه مرکزی مهمی داره.
اولین دکسامتازون در دنیا اولین بار توسط این جانب و بعد و دوباره این سایت جماعتی که نوشتیم تو گایدلاین گذاشتیم شروع شد و بعد همون زمان بعد از مدت 10 روز ستاد علمی کرونا اعلام کرد این دارو مرگومی را بالا میبرد و اجازه نمیدادن که ما دکزامتازون تزریق کنیم.
مربوط به کی هستش این زمان این چیز که میفهمم؟
اسفند 1398. بله فرمودید. پس اینا همه موجوده، این مدارکش موجوده، سرچ کنید پیدا میکنید. ببینید پس دکزامتازون رو یک داروی پرمضرت و پرمرگومیر کشور ما میشناخت در همون زمان، ولی وقتی که انگلستان در واقع ریکاوری ترایل انجام داد تا اعلام کرد یک سوم مرگ و میر پیش میاد مجبور شد ستاد علمی کرونا اینو ببره داخل پروتکل. ولی در تو داروی ضد ویروس در زمانی که فاویپیراویر اومده بود داروی به نام کلترا داشت داده میشه توسط وزارت بهداشت که داروی کلترا هیچ خاصیتی در این بیماری ندارد و مضرات فراوان و این دارو حدود 9 ماه تا 10 ماه حداقل توسط وزارت بهداشت داده شده. بله داروی فاویپیراویر نسبت داروی کلترا قطعاً همه میدونن در دنیا بالاتر.
خب امروز که شما تجویز میفرمایید پس معتقد هستین، ببخشید امروز شما معتقد هستین که فاویپیراویر به همراه دکزامتازون میتونه مفید باشه؟
ببین هر داروی آنتی وایرال مثل رمدسیویر، شما الان رمدسیویر مریض میزنی تو هر وقت دکزا میزنی همه میگن حالمون جا اومد، اون دکزاست.
بله
ولی رمدسیویر داره چیکار میکنه؟ مسیر ضد ویروس خودش جلو میبره. فاویپیراویر مسیر ضد ویروس خودش در دنیا جلو برده، کی گفته نبرده؟
درست.
مقالاتی که به نفع فاویپیراویر هست قطعا بیشتر از مضراتشه. در آخرین مطالعه که در نیچر چاپ شده فاویپیراویر جزء 140 تا دارو رو بررسی کردن، فاویپیراویر جزء کم عارضه ترین داروهای این در واقع بیماری برخلاف اون صحبتی که در تلویزیون داره میشه.
درست.
ولی ریوی آرتیک متاانالیزی که روی تعداد محدودی در واقع داستان در فاویپیراویر بوده نوشته در مرگ و میر نقشی ندارد.
درست. همونی که در ایران انجام شده
متاانالیز، نه متاانالیز که از ایران هم ارسال شده خیلی بالاست در نیچر چاپ شده.
بله
اون هم همینا نوشته شده در مرگ و میر نقشی ندارد، کم نکرده.
خب
تنها دارویی که در مرگ و میر نقش داشته قطعا دکسامتازونه.
بله.
ولی من یه سوالی بهتون میکنم.
بفهم.
یه مریضی 20 روز بیمار باشه یا 8 روز بیمار باشه کیفیت بهبود از نظر شما اهمیتی نداره؟
100%
اهمیت. بحثی که بنده دارم
اگه که میفرمایید که فاویپیراویر همچه قابلیتی داره
ببخشید برسه به بنده تو آی سی یو و بدبختی خوب بشه بهتره یا تو بخش خوب بشه بهتره؟ اون مطالعه که ترکیه کرده، ترکیه تجربه پزشکای ترک در تو فاویپیراویر بسیار بالاتر از ماست، با اینکه بعد از ما شروع کردن. تجربه پزشکان هندوستان در خصوص فاویپیراویر همین الان ادامه دارد و کشورهای دیگه مثل تایلند که یک ماه افتشون افروز کرد. پس ما نیاییم به خاطر اینکه خودمون در خصوص تجویز دارو شاید راسهایی داریم، شاید کانفلیکت آف اینترست هایی داریم، بحث هایی داریم میکنیم، این رو در واقع به جامعه بکشونیم.
البته در رابطه فاویپیراویر، در رابطه فاویپیراویر الان چیزی هم که ما مطرح کردیم بلده. چون از رفرنس گفتیم و گفتیم که این رفرنس این حرف رو میزنه، یعنی بله بله آپدیت
تو رفرنس آپدیت تو من عرض کنم شما الان توش بزنید تارگوسید در کشور آمریکا موجود نیست، نباید هم اون تو باشه. شما باید ببینید در ژورنال های دیگه در سی آی دی نگاه بکنید مقالاتی که برای فاویپیراویر، این که این بزرگترین اشتباهی که الان آپدیت رو رفرنس میکنید. اجازه بدید آپدیت برای تارگوسید که بیشترین و شایع‌ترین الان آنتی بیوتیک در بخش در واقع در گرام پوزتیو ها بعد از ونکودر استفاده میشه در دنیا، شما در واقع چیز پیدا نمی‌کنید.
چون
دارو اصلا FDA نیست. شما مطالبی که در آپدیت می‌بینید داروی FDA آمریکا هستن.
بسیار خوب. من همین دقیقاً می‌خواستم به این نکته برسم که نقطه نظر شما رو در رابطه با رفرنس هم بدم.
ببینید ما در خصوص درمان متأسفانه در کشورمون داریم اشتباه از روز اول اشتباه کردیم، منتظر این که مقالات اتمام پیدا کنه و ما نتیجه بگیریم به مردم و مردم ها بیشترین مردمی بودن در کشور در ایران که فوت کردن و نگاه نمی کنیم که آقا 4 تا پزشک هندی هم تو این دنیا وجود دارن که حرف اونا رو گوش کنیم.
بسیار خوب. من یه سوال چون خیلی وقت برنامه تموم شده، فقط در حد یک دو جمله، شما در رابطه با اینترفرون بتا چی فکر میکنی؟
اینترفرون بتا جایگاهش رو نسبت به گذشته از هفته دوم تقریبا خالی کرده، در هفته اول هست و اون اوییدنس هایی که در واقع هست داروهای دیگه الان خداشکر در دنیا موجود هستن، مونوکلون آنتی بادی ها که بیشتر دنیا به سمت اونها داره حرکت میکنه. ما نقش اکتمرا و توسلزوماب رو در این بیماری در دو پیک اخیر دیدیم، دنیا هم در واقع به اون سمت حرکت کرده. ما دو طیف رو نگاه کنیم، ابتدای بیماری و انتها. ما برای ابتدا باید کارهای مهم انجام بدیم، برای دیگه از وسط به انتها مجبوریم کارهای بیشتری انجام بدیم. قاعدتا نوشتن پروتکل کشوری در کشور ما سودآور نبوده، ببینید در کشور شما که رفرنستون اپ تو دیت به آمریکا، من که به هر حال در حداقل اینکه میتونم بگم مدرک فلوشیپ رسمی آمریکا رو دارم. من عرض کردم خدمتتون جایی که FDA که شما در واسه صحبت میشه ازید من تبعات ساختمونش رو براتون توضیح بدم. ولی چیزی که میخوام عرض کنم یه نکته خیلی 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 مهمه که شما اگر که در واقع میخواهید مرگ و میر کشورتون کم بکنید، تابعیت در واقع واحد پروتکل کشوری رو حذف کنید. و در واقع کشور آمریکا کشوری که بیمارستانا مسجنال هاسپیتال خودش بر خودش پروتکل داره، در واقع در هاروارد یه پروتکل دیگه داره. ما داریم همه چی رو در واقع می‌خوای تو یه قالب ببریم، قالب همین شده که امروز می‌بینیم. همه پزشکا حتی توی بیمارستان هم با هم حرفشون یه جور نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر از محبتتون و این فرصتی که برنامه ما دادین. در خدمت آقای دکتر محمد رضا هاشمیان فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودیم. تشکر میکنم از ایشون. خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردین. خیلی ممنون از توجه شما به این برنامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ساعت 9:47 دقیقه است.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد ای چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
قانون زندگی قانون باور است. اندیشایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از آنچه تصورش را می کنیم به ما آسایش بدهد.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام قمرم، پیش من جا، پیش من، پیش من جا، سخن شم و شکر، شم و شکر، نگو، هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو.
سخن رنج مگو، جان سخن
سر به جان بان که بری جز که به سر هیچ مگو.
میگم به آنچه که پس از تلاشت با آن خواهی رسید بیاندیش تا به اندازه کافی انگیزه و اعتماد به نفس داشته باشی. خب دوستان و همراهان عزیز وقتتون بخیر باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه میتونید همیشه شنونده‌ی برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. پس سایت رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. www.radiogoftegu. رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده‌ی برنامه زمین 360 درجه باشید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.